الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مثلا یهودی ها مثلا خودشون باهاشون دعواشون میشد، بعد مثلا گفتن بریم میشه پیامبر بین ما مثلا قضاوت کنه، بعد پیغمبر مثلا بر اساس تورات و خودتورات و خودم قبول براشون قضاوت میکرد. یا مثلا همین الانش مثلا ما قانون اساسی روی بحث شیعه دوازده امام بودن این حکومته، ولی بعد مثلا تحتش الان مثلا سنی دو تا دور کشور سنی هستم، اینا هم تحت همین حکومت دارن زندگی میکنن و احکام بر اساس همینا داره برشون اجرا میشه. این که مثلا خیلی همین بحث ضرورت حقیقی که شما برای این دو تا شرط آوردید، حقیقی حکومت اسلامی شما بفهمید که به بدیهه حقیقی به ضرورت حقیقی شما اون دو محدود نگاه کنید میبینید بکش میکنید که پس آرمش باید مسلمان باشه. ولی خب چطور این حکومت اگه قرار یعنی این ضرورت حقیقی اگه منظورتون اون مثلا حد
واسط هاییست
که
حالا اشکالش چیه؟ اشکال
حکومت داشتن اسلام می آوردید که آقا این احکام نباید از بین بره فلان فلان فلان، خواهم میگم این حد
وسط ها
هیچ کدوم لازمش
مسلم
بودن خود اون چیز نیست.
حد وسط چیه؟ بعضی حد رو آوردید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، داره میگه حتما ها چون باید مسلم باشه.
اون بحث زده‌تر این که چون حکومت بر اسلام میشه پس حاکمشان باید مسلمان یا شیعه باشه، بس ایمان.
ببین عقل میگه حاکم امت اسلامی نمیتونه غیر مسلمان باشه.
چرا؟
بدیهیه، به خاطری که غیر مسلمان اسلام بره سمت کفر، به خاطری که اناسلا دین ملوکه هم، حکومت به راحتی میتونه دین مردم هم تغییر بده.
حکومت به راحتی میتواند، بله. ولی چی گفته حاکم این حکومت اگر مسلمان نباشه
عقل میگه
حکومت رو میبره؟
عقل میگه
اگه شما مثلا فرض کنید ناظر مسلمان برش گذاشته باشه که حل است
این آمزه.
چرا
مثلا اصلا غیر ممکنه. ببین عقل میگه با عقل میگه که اون حکومتی که قرار است رو مسلمونه باشه باید حکومت اسلام باشه، اون حکومتی که قرار اسلام باشه حاکمش باید مسلمون باشه. اینا عقل میگه، بدیهیه.
ما الان مثلا این غیر مسلمانی که تحت ذمه اسلام قرار میگیره،
واقعا اون بحث دیگریه که همون اسلام قوانینی داره که تحت ذمه را
نشه. اونا نمیفهمن
یعنی چی؟
اصلا اینه اونا میان تحت ذمه اسلام قرار،
اونا بدیهی تر از اینش هم نفهمیدن. بدیهی تر از اینش هم نفهمیده اشکالش چیه؟ بستر بداهت عقلش
بود که
برکت
بیاد بفهمیدیم
بداهت عقل نه خیلید بداهت عقلی به کسی که شبه داشته
بدیهی عقلی
ببین بدیهی عقلی در مقابل کسی که شبه داره که بدیهی عقلی بودنش به همه میخوره. خود یهودی هم میگن اگر که ما بخوایم جامعه یهودی برپا کنیم حاکم باید یهودی باشه. کدوم مملکت مسیحی هست که میذاره رئیس جمهورش مسلمان باشه؟ کدوم مملکت یهودی هست که میذاره رئیس جمهورش یهودی باشه؟ مگر سکولار باشن دا، یعنی دینی نخوان زندگی کنن. اگر نخوان دینی زندگی کنن مقتضای دینشون رو نمیگن، ولی کسی بخواد حکومت یهودی برپا کنه به هیچ وجه نمیذاره حتی رئیسش مسیحی باشه دیگه، چه برسه یهودی.
حتی اون سکولاره رئیس سکولار انتخاب
کنه، رئیس سکولار انتخاب میکنه، یعنی نمیگذاره که نه نه دینشون مسیحیه ولی حکامشون حق نداره. ببین اونجا حکامشون حق ندارن غیر سکولار باشن، تعهد میبندن قسم میخورن به سکولاریسم و لیبرالیسم. یعنی تا اینجور نباشه اصلا ثبت نام نمیتونن بکنن، خلاف قانون اساسشونه. ترکیه هم نمیتونه، کسی آمریکا هم همینطوره،
آمریکا هم
حکومتشون سکولاره ولی
نه.
ببین میرن پیش پاپ موعظه میشنوند سکولار که بی دین نیست، که میگه سکولار میگه تو حکومت دین دخالت نکنه، اینا میگه ولی خودش دین داره، میگه دین مال سر سجاده مال کلیسا، شاید معتقد ترین افراد دینی هم باشن اینا، یعنی پیشونی هاشون هم پی نمیبنده ولی تو حکومت داری سکولار. ما الان تو جمهوری اسلامی با خیلی از اینا درگیریم، تو حکومت صبح پیشم میره سر کارش سکولاره، شب دوباره میاد نماز شبش هم میخونه قشنگ دین داره ولی سر کار سکولار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره یه اجتهاد بود که عقل و آیات و اجماعات و روایات رو عرض کردیم. پنجمین دلیل عرضم اینه که اصل عقلایی هنگام شک علاوه بر اون چهار تا دلیل بالا که گفتیم میگه که اگه شک کنیم آیا غیر فقیه میتونه حکومت کنه یا نه، اصل مسلم عقلایی همون اصل عدم تصرفه، لا یجوز لاحد ان تصرف فی امور المسلمین الا باذن شارع، لا یکون لاحد الا احد ولایه الا اینکه دلیل داشته باشه، و اون دلیلی که داریم فقط برای فقیه جامعه و شرایط داریم. خب این بحث تموم شد. یکی دوتا نکته جانبی بگیم. ما گفتیم اجتهاد، ولی خب معلومه که غیر از اجتهاد یه سری علوم و شرایط دیگه هم شرطه. مثلا ما یه سری علوم پیش نیاز داریم برای خود اجتهاد، اینا قبل اجتهاد. وقتی ما میگم طرف باید فقیه باشه، مجتهد در فقه باشه، به این معنی که اقلا 15-16 تا علم رو باید قبل از اجتهادش باش آشنا باشه، یعنی در حد آشنایی یا در حد تخصص آشنایی کامل یا در حد اجتهاد. که این 15 تا علم 5 تاشون علوم ادبی ان، صرف و نحو و معانی بیان و لغت و فقه و لغت، که سطحشون سطح آشناییه، ولی برای لغتش یه گفتن حتی باید تو لغت مجتهد باشی. یعنی کسی که میخواد مجتهد در فقه باشه باید مجتهدی در لغت باشه، طوری که وقتی میگه این لغت معناش اینه این نظره خودش باشه. ولی لااقلش اینه که لغت آشنایی کامله. ما سه سطح میکنیم این علوم را: آشنایی، آشنایی کامل یا تخصص، و بعد اجتهاد. کل 15 تا علم علوم ادبیش 5 تا: صرف، نحو، معانی، بیان، لغت، که حالا با فقه و لغت یکی حسابش میکنیم. هر چهار تای اونا را در حد آشنایی غیر لغت، حدش حد آشناییه، لغتش بعقیده ما حدش آشنایی کامله. یه عده گفتن اجتهاد، یعنی قائل داره که در لغت باید مجتهد باشه. دو علوم عقلی که اونا سه تا علم منطق و فلسفه و کلام که در حد آشنایی باید باشه. سوم علوم نقلی، اونا 5 تا علم تفسیر و علوم قرآن، تاریخ اسلام که این سه تا در حد آشنایی هست، حدیث و درایه که آشنایی کامل میخواد، و رجال که اجتهاد میخواد. و دو تا علم اصلی هم دارن که خود فقه و اصول. قبل از اینکه طرف مجتهد بشود باید با علم فقه آشنایی کامل داشته باشه، با مناشی اقوال، با ادله، با اجماعات، با شهرت‌های فقها، با محل‌های نزاع. شرط اجتهاد در فقه آشنایی کامل به فقه. خب یعنی خود علم فقه خودش اجتهادی در حیزه مقدمه است، آشنایی باهاش مقدمه، و اصول که در حد اجتهاده. لذا سه تا علم، چهار تا علم آشنایی کامل میخواد، لغت و حدیث و درایه و فقه. دو تا علم در حد اجتهاد باید بلد باشی، رجال و اصول، که بعضیا یه سومی هم براش گفتن علم لغت. و تا 15 تا علم بقیهش باید حد آشنایی کامل باشه. خب اینا فقط وقتی ما میگم فقیه باید باشه، فقط فقه نیست، ده 16 تا علم کلام. پنج تا علوم ادبی هن: صرف و نحو و معانی و بیان و لغت و فقه و لغت، که لغتش بعضی گفتن اجتهاد، ما معتقدیم آشنایی کامل. سه تا علم عقلیه: منطق و فلسفه و کلام. پنج تا علوم نقلی هن: تفسیر و علوم قرآن که یکیه، تاریخ اسلام، حدیث و درایه و رجال، که حدیث و درایش آشنایی کامله، رجالش اجتهاده. و دوتا علم اصلی هم داریم که فقه و اصول، که فقهش آشنایی کامله و اصولش در حد اجتهاد. نه اینا را مختلف گفتن دیگه، مثلا شهید گفته، مرحوم شهرانی گفتن، علمای مختلف گفتن، این جمع آوری شده شه. مثلا بعضی ها میگن فقط چهار تا، مثلا یه دیگه میگن منطقه اصلا هیچی نیست، منطقه تکوینیه، اصلا هیچ لازمه نیست، جمع بندیه، اون چی که به نظر ما میرسه اینه.
این مدارکی
برای اجتهاد، شما ها که میخواین ببین شما ها که میخواین اقتصاد مثلا دان بشین، اول میخواین مجتهد بشین بعد برین اقتصاد. برای اینکه کسی مجتهد بشه یعنی قوه استنباط پیدا کنه باید این علوم داشته باشه، تا این علوم نداشته باشه مجتهد نخواهد شد. لذا شما تو طول این 10 سال درستون اکثر این علوم رو باش خوندید، حالا یعنی باید میخونده باشید، مثلا یه رجالی کتابه بدون دادن خوندید یا نخوندید یا همجور امتحان دادید، ولی باید دادن خونده باشه، معانی بیان بدی خوندی، صرف و نحو خوندید، لغت باید نصابی چیزی خونده باشید یا طول زمان ممارست کرده باشید، رجال برادون درس گذاشتن، منطق و فلسفه و کلام برادون حتما درس گذاشتن. معمولا اونی که تو نظام اصلی حوزه لنگ درایه است که روش نیست تفسیر علوم قرآن که هست ولی بهش احتمام نمیدین دار، از پای حرفه بعد هر سال تفسیر دارین ولی احتمام بهش نمیدین. نه ممارسته با تفسیر، این تفسیر یه کلیاتی داره، کلیاتش باید آدم یاد بگیره، بعد بقیش ممارسته مثل درایه مثل حدیث. لذا خب باید با این علوم بالاخره طرف آشنا باشه. در دین، آره این علوم برای اشتهاد در دینه
که مثلا بعدا اگه این حاکم خاص روی بحث اجتماع ورود کنه، سیاست، اقتصاد و اینا بریم چه سوال، ولی این چیزایی که مثلا شما الان علوم 15 که برای پیش نیاز اجتهاده اینا عملا مثلا تو اقتصاد به درد طرف.
خب ببینید اینا علومی هستند که
حالا
از اون کنم شما سب کنید، اینا علومی هستند که برای اجتهاد در دین پیش نیاز اجتهاد هستند، یه دست. دسته دوم یه دسته دیگه از علوم هستن که برای موضوع شناسی لازمند. مثلا موضوع شناسی تو علم تو قبله نجوم باید بلد باشی، موضوع شناسی تو بعضی از ابواب باید طب بلد باشی، تو بعضی از ابواب باید مثلا بدن انسان باید مثلا بشناسی، برای بعضی از ابواب مثل ارث و اینا باید ریاضی بلد باشی. خب معلومه برای حکومت بر اجتماع باید روانشناسی بلد باشی، جامعه را بشناسی. اینا موضوع شناسی های فقهن، علوم پیش نیاز اجتهاد نیستن. شما میتونی ملکه یه اجتهاد داشته باشی ولی چون نمیخوای تو امور اجتماعی دخالت بکنی، میخوای پژوهش کرده در مثلا علم چی بشی، در فلسفه بشی، لازم نیست اقتصاد بلد بشی. اگر رفتی بخوای تو حکومت داری دخالت بکنی، اول باید موضوعات جامعه رو بشناسی، خب جامعه شناسی باید بلد باشی، اقتصاد باید بلد باشی. سطح دخالت این علوم در حد موضوع شناسیه، موضوع شناسی دخیل در اجتهاد نیست. بعد از اجتهادت بخوای بالفعل توی مسئله اجتهاد کنی، مرحله اول شناخته موضوع است. نیست دیگه، بله نه نه اینقدر کار فقیه نیست به عنوانه که درس فقاهت بخونه، ولی وقتی میخواد استنباط کنه میخواد پس سکیه به تارشه نه تو فقه چیز اگریه، تو فقه نه همین فرعیات چیزی رساله ای اگریه، ولی نه دیگه شما تو بحث اجتماع باید دست ببری، نمیشه که باید خاکیش کنی مطلب رو با اگر و مگر که نمیشه گفتی
کدوم فقیه مشتری از دقیقه که برای حکومت لازم کار کرده باشه،
همین فقیه کردن سر
کار
امام قبلش
کجا کار کرده
دیگه، کار باید دانشگاه بکنه، نتیجه کارش 30 ساله داریم ببینیم، هم خوب تاریخ هم میشناسه، هم جامعه را میشناسه، هم روانشناسی بلده، هم حکومت داری بلده، هم سیاست جهانی بلده، سیاست داخلی بلده، اینا همش به دانشگاه نیست، به تخصصی چیزی نیست، بلکه برعکس اینا بدونید شما خودتون اگه دلتون به حال خودتون میسوزه خیلی وقتا علوم دانشگاهی غربی دقیقا ره زده، یعنی اونقدر قشنگ مسیر شما رو عوض میکنه که غیر ممکنه به مبانی اسلام برسید با اون علوم. موضوع شناسی انا طلبه ها رو یه بار توی یکی این مدارس میخواستن اقتصادی روشون بدن، گفتن میخواهم دانش چیز استاد اقتصاد بیاریم که اینجا برشون اقتصاد بگه، من گفتم بی خود شما باید اول اینا رو رو ابواب اقتصادی اسلام ممهز بکنید 3-4 سال، بعدی 3-4 سال که اینا فعل جمله تو اقتصاد اسلامی مشتر شدن یکی بیارید کلیات برشون بگه و اینا نقدش کنن، ولی از اول بخواید علوم اقتصادی غرب یاد نگیرین، اصلا اینا دست از تمام اقتصاد اسلامی برمی‌دارن، غیر ممکنه دیگه اقتصاددان اسلامی بشن چون ذهنشون پر شده از اون. حتی اون علوم در موضوع شناسی ولو ذره ای کمک بکنن ضررشون بیشتر از نفعشونه. فقط مجتهد متبحر باید علول ما انتقادی بخونه، دانش برید یاد بگیرید. خیال کنید من میخوام اقتصاد اسلام یاد بگیرم، خیال کنید من میخوام فلسفه اسلام یاد بگیرم، مجتهد فلسفه، پس برم دانشگاه یه دور اقتصادم بگذرونم. مواظب باشید که بی جا نرید، بی موقع نرید. بعد از اجتهاد و تبحرتون تو اون رشته باید برید دانشگاه، که اون روز هم دانشگاه رفتن نیاز نده، کتاباشونو که بخونید کافی. و هم شاید متحد میگه دانشگاه رفت با فلسفه غرب آشنا شد، میگه علامه طباطبایی دانشگاه رفت با کمونیسم آشنا شد، کتاباشونو خوند ولی شاگردشون هم نکرد. این رهزنیشون مواظب باشید. و یه سری شرایطی دست سوم، این علوم دخیل در اجتهاد، علوم در راستای موضوع شناسی که خب بسته به موضوع متنوع میتونن بشن، و شرایط دیگری که تو شخص حاکم باید باشه، مثلا شجاع باشه، مدیر باشه، عدالت و ملکه قدسی داشته باشه، حالا بالاتر از عدالت ملکه قدسی از تقوا برش حاصل شده باشه، مدیر و مدبر، عاقل و شجاع، عالم بلکه اعلم به سیاست داخلی و خارجی. یعنی اگه ما اعلمیت، حالا بعد خواهیم گفت، اگه اعلمیت لازم باشه تو این لازمه، نه تو فقه، نه تو اصولی، شرح صد داشته باشه، خوش سلیقه تو امور اجتماعی باشه و هاکذا که حالا ادامه شرط ها میخونیم. اشکال
مؤسساتی که میدن از همون قبل از استحاب پایش هفت به بعد ده به بعد میرن تو رشته های تخصصی، اینا ملاکشون چیه؟ میخوان خروجشون چی باشه؟
ببین ملاکشون رو نمیدونم، ولی ضربشون نیست که اینا جلو اجتهادی اینا آقای نمیگیره، خب قطعا دیگه مجتهد نمیشن. خب ولی حالا خدمت میکنن به دین یا نه؟ در صورتی که هم مؤسسه هم خودی طلبه حواسش باشه خدمت میکنن، ولی خیانت میکنن. هم مؤسسه هم خودی طلبه حواسش باشه سطحی آشنایی اینا با علوم و استفادهشون از مبانی که تالیات گرفتن و پیشرفت علمیشون تو علوم حوزوی باید یه حدی از تناسب داشته باشه. یعنی شما هم همزمان باید 70% وقتی حوزوی داشته باشه 30% اونا رو ذهن داد این مسائل بود، ولا اون چه که در حوزه یاد گرفتن در خدمت ترویج عباطیل قرار میدن. چطور یه عده هستن میرن ربای بانکی را براش استدلال میچینن، اما به سر در یه زمان مراجع اومدن وسط گفتن آقا رباست کارای بانک، کارای رباست چی؟ یا آقای اما به سری خدا بیامورزه به شکل که عمدی نبودست این کاراش، ولی از دنیا رفت، اومد وسط تو شورا فقهی بانک بود، اومد وسط گفت که آقا اینا همش اسلامیه، ما حواسمون هست چی؟ فقط یه اما به سر میتونست جلوی اون نهضت اجتماعی که اون سال تشکیل شده بود، حدود سال 88-89 بود، فقط اون میتونست جلوی این کار بگیره که آقا نه ما نزاد. یک سال بعد، یک سال نیم بعد عزل شد، مصاحبه کرد گفت شورای فقهی در بانک من ترسکی بیش نیست، هیچ حرفشو گوش نمیکنه. که من هر وقت یاد این میفتم تو ذهنم میگم چه خیانتی کردی تو به اسلام که وقت که تو سمت بودی گفتی همه چیز گل و بلبل، ما حواسمون هست، ربا نیست، شما بی خود میگون ربا. حالا که اومدی بیرون تو مصاحبه خبرنگار ازش پرسید که پس شما چیکار میکردین اینجا، این مسئله این مسئله، میگه که هیچ حرف شنوی ازش نیست تو نظام بانکی، شورای فقهی چیز نمایشیه و فقط این زمان تونست تو جلوی این قیامی که نهضتی که شده بود که جلوی ربای بانک رو بگیرن. این میشه، یعنی یه آدمی که استخونش تو دین، تو اجتهادی دینی نترکنده، استخون بزرگ نکرده، استخوندار نشده، وقتی میره مجذوب اون علوم میشه. خب یه اشکال، آقا خب این همه شرایط به قول اون چیزی میگفت که آخوندی تو مدرسه چطور میتونه این تخصص رو بگیره؟ کجای حوزه اینا رو یاد میدن؟ آقا میخواستن همینه میگن کجای حوزه اینا رو یاد میدن که شما انتظار داری آخوندی که تو حوزه هست متخصص بتونه بشه که بتونه جامعه رو اداره کنه؟ خب ارجاع بدیم به مقدمه یه چند دوم بود درباره ولایت فقیه و تخصصهای لازم، مقدمه دهم مفصلش اونجاست، ولی خیلی خلاصش هم بگیم که ما خب اونجا گفتیم که سطح اداره اجتماع 4 سطحه و ولی فقیه هر 4 سطحش، نه ولی فقیه، هیچ حکمران دیگری متکفر هر 4 سطح با هم نمیشه و نمیتونه بشه. حکمران ها که ما میگم ولی فقیه حکمران جامعه هست، متکفل یکی از این سطوح هستن و بر در حد اون سطح تو سطح‌های پایین تری خودشون دخالت دارن، تو سطحی بالاتر که هیچ دخالتی هم ندارن، محکوم و تابع اونن و اگه دخالت تو سطح‌های پایین تر میکنن در حد مقتضیات سطح حکمرانی شونه. اول گفتیم جهان بینی، دو حکمرانی، سه مدیریت، چهار اجرا. و سطح جهان بینی که خب مبتنی بر دید انسان به جهانه، جهان بینی لیبرالی، جهان بینی مثلا کمونیستی، جهان بینی اسلامی، اینا اصلا دست حکمران نیست. حکمران تحت اون جهان بینی با یه شرایطی که باید تحت اون جهان بینی داشته باشه انتخاب میشه. حکمران جامعه ای که جهان بینیشون کمونیستیه حتما از کمونیست انتخاب میشه. حکمران جامعه سکولار حتما جز افراد سکولار خواهد بود. حکمران جهان بینی اسلامی هم از مسلمان ها خواهد بود. لذا حاکم جهان بینی را تغییر نباید بده. حالا میتونه با اعمالش کار کنه جهان بینی ریشش کنده بشه و میتونه تأثیر بذاره، ولی قاعده اینه که نه، من میخوام جامعه را طوره داره بکنم که اون جهان بینه اهدافش مقررش. حالا حکمران چیکار میکنه؟ حکمران سطحش اینه که اهداف کلان، سیاستگذاری، سیاستهای کلان، راهبردهای کلان و نظارت بر حسن اجرای اونا. اهداف، سیاستها و راهبردهای کلان. ببینید یه اداره برای این که میخواد برنامه یک ساله شبه نویسه، یه اداره توی روستا، یه اداره مثلا اداره کل وزارتخونه، خودش اهداف و سیاست ها راه بود ها داره با، ولی اهداف و سیاست های راه بود های سطح اجتماع کلانه، طوری که به همه وزارتخونه اهداف و سیاست های اداره جنگل داری و اهداف و سیاست های مثلا شرکت نفت فرق داره، اونا خوردن، ولی اهداف و سیاست های جامعه میشه اهداف و سیاست ها راه بود های کلان. اینها را وضع میکنه، از جهان بینی میگیره، یعنی اینا را از جهان بینی باید استخراج کنه، چون قراره من کسی باشم که اون جهان بینی را در سطح شما بخوام محققش کنم. لذا میگیم از جهان بینی اسلامی فقط و فقط مجتهد جامعه و شرایط میتونه اهداف و سیاست ها و راهبردهای اسلامی را استخراج بکنه، سیاست گذاری کنه، هدف گذاری بکنه، راهبرد نشون بده برسیدن به اهداف و بعد نظارت بکنه که اینها اجرا بشن. سطح بعدیش سطح مدیریت. مدیران کسانی هستن که میان برای رسیدن به این اهدافی که گذاشته شده مقررات گذاری میکنن و ابزار مناسب انتخاب میکنن. سطح بعدی مجریانن، میان با بله میان سواره کار میشن و ابزار در اختیارشونه، هدفم براشون مشخصه، میگن خب حالا تو این دیوارا رو اینجوری بچین تا اینطوری بشه، شما اینطوری برید، شما بجنگید، شما صلح کنید، شما بسازید، شما بفروشید، تا اون منویاتی که سیاست گذاری های کلان اقتضا کرده و اهدافش رو مدیران مقرراتش را و این نامش را مدیران تعیین کردن بهش بزن. هیچ حاکمی تو هیچ جامعه ای نمیتونه متخصص سطح مدیریت و اجرا باشه، چون مدیریت اجرا متنوعه. ببین یه بخش از مدیریت میره توی معادن، یه بخشش میره تو اقتصاد، یه بخشش میره تو تجارت، یه بخشش میره تولید، یه بخشش میره کشاورزی. هیچ جای دنیا الان نداریم کسی که متخصص همزمانه تو همه این رشته ها باشه. تازه سطح مدیریت یه سری متخصص داره، سطح اجرا یه سری دیگه داره. یعنی شما مدیریت بازرگانی با یه تاجر موفق خیلی فهم داره، اصلا درسشون و رشتهشون و کارشون و تجربهشون مختلفه. مدیریت بازرگانی با بازرگان تفاوت دارن، اون میره هزاران بازرگان و در سطح کشور میخواد براشون سیاست گذاری برنامه ریزی کنه، این خودش بازرگانه، فکری سود شخصی خودشه. لذا سطح مدیریت هم با سطح اجرا معمولا تو یکی جمع نمیشه، تو یه رشته خاص گاهی میشه با، ولی معمولا دو رشته، مثلا تو دانشگاه هم که دو رشته مختلفن. لذا آخون توی مدرسه اون کاری که به درسشان نمیخونه اون سطح مدیریت و اجراه، تو هیچ دانشکده ای درس اونا نمیخونن، هر دانشکده یه گوششان خونه و هیچ حاکمی اون سطح متخصص نیست. اون کاری که ما میگم ولی فقیه را برش ادعا داریم، مدیر نیست ولی فقیه، مجری نیست ولی فقیه، حکمرانه و تنها متخصص حکمرانی فقط از حوزه در میاد در جامعه اسلامی. البته چرا؟ چون باید جهان بینی را خوب بشناسه، روش استخراج اهداف و سیاست و راهبردها را از اون جهان بینی، از منابع اون جهان بینی که تو بحث ما اسلامه بلد باشه و روش استخراج مطالب از منابع دینی بهش میگن اجتهاد.
آیا
اجتهاد
میتونه حالا این عملاً یه چیز نشدیه. من حاکم جامعه اسلامی که قرار سطح اول داشته باشم، اگه قرار تخصص
سطح دوم
سطح اول بگیره،
اول جهان بینیه، اون مخصوص خداست. تو جامعه ما
حکومت
سطح دو بود.
نه
عزیزم، سطح اول جهان بینیه، اون مخصوص خداست و خدا البته واگذار کرده به انبیاءش، یعنی توسط انبیاء تبیین میشه، تشریع مال خداست، تبیینش توسط انبیاء و اوصیاشون و البته در زمان غیبت تبیینم توسط ولی فقیه، ولی مبینه، مؤسس نیست. تو سطح حکمرانی مؤسسه، سیاست میگذاره، اهداف رو شخص میکنه.
کلن چهار
سطح حکمرانی؟ چهار سطح تشریع؟ نه تشریع، جهان بینی. اولش تشریعه یا جهان بینی، دومش حکمرانیه، سومش مدیریت، چهارم چه جهان؟
مدیران دو تا
مدیران دو تاست با مدیران خیلی، مدیران سه با من مدیران سه ها و بقیه کار برن. اینا کل اینا میشن حکومت اسلام، کل این چهار تا مردم میشن کاربران این نظام.
درست. الان این چیز نشدیه. چرا؟ چون الان این برای تقریبا فاکم نفر اول که قرار سطح حکمرانی باشه، وظایف و اختیاراتش هم سطح حکمرانی باشه، این بابا وقتی قراره از تو شاهر قبلی خودش، بعدی خودش که بسیار مدیرانه، این توی این تخصص نداشته باشه، چطور میخواد این حکمرانی رو مثلا براش یک
مجری
درست انتخاب کنه، یک و یک کار کنه که این مدیریت کشور تو همه حوزه ها تحت اون چیز قرار
سیاست های
کلام ببینید، من یه سیاست برای خودم درست کنم به اسم مثلا عدم ربا، بعد بیام ببینم آقا مدیران اصلا اینو که نمیتونن اجرا بکنن، هیچ اصلا سیستمی هم نداریم که اجرا بشه.
بله.
ببینید تخصص داشته باش تو این بحث، نه بازشون.
باید تخصص تو شناخت متخصص داشته باشی یا نه تو اون علم متخصص باشی. تخصص و قدرت لازمه برای شناخت.
تخصص ندارن تخصص بدن که کی تو این علم بهتره، مثلا
ببین
الان اگر 100 نفر میان ادام کنم مثلا که شما در قضیه تبدیل هستن اتفاق افتاده، کارشناسا و مدیرای اجرایی اومدن گفتن باید تبدیل نصب بشه. بعضی از علما
چی بشه؟
تحقیق نسل باید اتفاق
بیفته.
بعضی از علما
که اونها که نذاشت، نگو، یعنی نظرش نبود.
چرا
نبود؟
نبود.
همزمان حاکم نظرش این نبود. اون آقای رئیس جمهور، این تهدید نسل اجرا کرد. همزمان رهبر بچه‌هاش داشتن به دنیا میمدن که رفت اعتراض کرد که آقا ما به مردم یه چیزی دیگه میگیم، شما یه کاری دیگه میکنید. خب من با این کار شما موافق نیستم. الان خاطرات آقای مرندی هست. مرندی رفته به رهبر گفته، ایشون گفته این کار من به هیچ وجه قبول ندارم. ایشون عذرخواهی کرد. ولی عذرخواهی از طرف یه نظام کرد، از طرف شخص خودش. شخص خودش از اولش هم مخالف بود و هیچ وقت با این. امروز صبح من میشنیدم یا یه چیزی میخوندم که امام را امام تو اون جلسه ای که میخواستن قبولونن بهش که نامه را امضا کن، امام به اون آقای چی گفت که پس من میرم کنار، شما را کاری کنم. ببین به کجا رسوندن یه حاکم را که بگه من میرم کنار. ببین الان یه زمانی خواهید اومد، این خیلی دردمونه به خاطر که چند روز پیشش توی جلسه مدیریتی معاونای خودم رو نتونستم توجیهشون کنم توی این جریان، در که میدونم این کارو برای طلب و نفعه، ولی معاونم رو نتونستم توجیه کنم که باش شما باید این کارو بکنی، اینا نمیکنم. اخ مجموع شدم بگم خب تسلیم، چی میگید شما؟ ببینم چی میگید. اخ یه وقتی اگه به این جریان برسه میگه خب من رفتم، من دیگه نیستم. به آقای بنابی خدا حفظشونه یه روز اومد اینجا صحبت کرد، بعد جلسه من آسکیدن خصوص رفتم پیشش گفتم که تو این 20 سالی که شما مدیریت داشتید، آقای بنابی موزمی بنابی وقتی هم شد که دیگه ببینید نمیتونید کار کنید، وقتی که کار به استخونتون رسید چی کار کردید؟ چون گفت آره دوبار شد. گفتم خب چی کار کردید؟ گفت قهر کردم. قهر تاکتیکی بودین اونجا شما طلب اونجا این؟ گفت قهر میکردم و میرفتم به این عنوان که دیگه شما حرف منو گوش نمی کنید. وقت بعد دیگه طلب ها میدادن اصخاره میکردن یا مثلا چی؟ یعنی یه جایی به آدم اینجور میرسه مدیر جامعه میره استعفا میده چون حاضر نیستن براش کار کنه. انتخاب تو انتخاب آدم ها باید خبره باشه بعد. ولی الان میدونید که حکومت اسلامی ما نداره، ما یه چیزی داریم به نام جمهوری اسلامی. یعنی آش شرم شده باهیه که اون روزا تو تظاهرات قدیم عکس رو ببینید، استقلال آزادی حکومت اسلامی بود، وقت تو سال 58 شد جمهوری اسلامی. یعنی قبل از سال 57 اینها این عکسا که چاپ کرده بودن یه چیزی مقوای سفید بود، این گوشش عکس امام بود، استقلال آزادی حکومت اسلامی. ما دایره حکومت داشتیم ولی جمهوری شدیم. جمهوری یعنی متخصص سر مردم باید بگند که آقا کی رئیس جمهور بشه، بعد رئیس جمهور کی وزیر بشه، دوباره مردم بگن توسط مجلس. و
شما قول دکتر دارید مثلا
دیگه چی
یه
شورای نگهبان اونجا گذاشتید، اگر مثلا میگم بله اینکه تخصصاشون رو چه سرش میکنه که تعهداشون و بعضی شرایط قانونیشون رو
چیز میکنه. واقعا که مثلا شما
مدیر برای اجرا من باشم، من به من بگم برو تو شورای نگهبان نمیرم. چرا؟ چون وقتی این طرف رو میشناسمش که اینجوری نیست. ولی قانون گفته شما این چهار تا شرط چک کن، این چهار تا شرط طبق این چهار تا شرط بله، ولی من میدونمش این به درد میخوره باید بگم بله.
چرا تا
نمیدونم حالا نمیدونم چه کار میکنن. نام عادلا عاقلا لابدی کارا نمیکنن، یه کاریش میکنن. خب بزنیم بیان تو بحث ما، این بحث را چیزش نکنیم نخیر. اینا گفت اینا برای فلانی تومون نمیشه بس ما پیش بریم. بالاخره نتیجه این خلاصه این اشکال جواب این که اگه گفته میشه ولی فقیه تخصصه برای اداره جامعه نداره، تخصصه برای مدیریت و اجراست که نداره و هیچ حاکمی نداره. فوقش یه حاکم میتونه تو یکی دو تا از رشته ها تو هر جای دنیا کفر باشه مثلا، فوقش تو یکی دو تاش میتونه متخصص باشه. تو جامعه کنونی هیچ کسی نمیتونه تو همه سطح های مدیریتی و سطح های اجرایی متخصص باشه، حتما نیست. حرفمون اینه که اصلا فقیه تو اون قضیه نه متخصص هست، نه حوزه چیزی یادش میره و نه قراره دخالت کنه. دخالتی هم اگه تو سطح مدیریت اجرا میکنه در راستای پیاده شدن یا نشدن اهداف کلانه. ببین مثلا میگه که آقای اگه بتونه بگه، حالا که نمیتونه ولی اگه بتونه بگه، میگه آقای رئیس بانک مرکزی تو نتونستی هدف منع ربا رو پیاده کنی، باید به کنار یکی دیگه بیاد. نمیگه چی طور اجرا کن، نمیگه سیاست های پولی چی باشه، تورم رو چقدر نگهدار، نمیدونم دی جی پی چی جی دی پی اینا رو چند نگهدار، عدد چند باشه، ایناشو کار نداره. میگه من به تو میگم باید هدف توسعه، هدف پیشرفت است نه توسعه، هدف عدالت اقتصادی است که مقدم است بر مثلا افزایش تولید حتی، و هدف منع ربا است. اینا رو تو نتونستی بیار، برو که نه یکی دیگه بیاد که میتونه، ولی تو متخصص باید باشی، اونم باید متخصص باشه. شما نتونستید اهداف کلان رو پیاده کنید، بعد برید کنار. یا مثلا اون زمانی که اون آقا رو عزلش کردن گفتن این معاون اول تو نباشه، اون زمانی که اون دستور از مجلس برداشتن گفتن اصلاح قانون مطبوعات از دستور مجلس بره بیرون، اینا به خاطری که دخالت توی کلان جامعه داشت. در اون سطح اگه برای جلوگیری از کج شدن اهداف و به هم خوردن سیاست ها حتی لازم باشه توی یه ورزشگاه هم دخالت کنن که این ورزشگاه رو اینجا نسازید اینجا بسازید، دخالت میکنه. یعنی دخالتش مطلقه تو امور جزئی، حتی جزئی ترینو، ولی تو همون هم تخصصی دخالت. نمیگه این ورزشگاه رو مثلا چند متر بسازید، اون قدی که سیاست های کلان.
خب
میگم لازم نیست باشه و بعدم نمیتونه باشه. همون وقتا که رئیس جمهور مدیره مدیریت، یعنی رئیس جمهور تو یه رشته دو رشته نه پنج تا رشته میتونه تخصص مدیریتی داشته باشه. همه حالاش هم که رئیس جمهور اجرا میکنه، خودش که متخصص همه این 6 تا 18 تا وزارت خونه نیست که، نمیتونه باشه که. اون دوباره یه مدیره، اون تا یه مدیره در سطح مدیریت. الحمدونه یه چیزی که ما کردیم اینه که خیلی از شؤونی رو رئیس جمهوری ما تو کشوری ما شؤونی ره برای کشورهای دیگه است. و ما اون زمان که هم نخست وزیر داشتیم هم رئیس جمهور، بخش از شؤون رو داده بودیم به رئیس جمهور، شؤون اجرایی هم به نخست وزیر و یه سریشون اونی را نخست وزیر که مجری است نباید این حق داشته باشه. بعد که اقام کردن همه چیزی داره نخست وزیرم دادن به رئیس جمهور و اونجا چیز شد کسی که مجریه حالش نه تو ادارات هم اینجوریه سوال ما سطحی کلامی کشورش نه کسی که مدیره یه سری کارا رو نباید بتونه بکنه، مثلا نباید سیاست بتونه بذاره، نباید به خودش بتونه بودجه مثلا تصویب کنه، مجریه. چرا؟ چون همیشه رو از خودش این کارو میکنه و اینا رو باید بگیرن از مجری. اینا دست رئیس جمهور بود، دست رئیس نخست وزیر نبود. این دو تا که یک شدن صفات رئیس جمهور دادن به این بند. یعنی الان اگه ما بخوایم اوقلای اصلاح بکنیم قانون اساسی رو، خیلی از اختیارات رئیس جمهور گرفته بشه داده بشه به رهبر، که تو همه کشورهای دنیا هم اینجوریه، اون که مجری این اختیارات رو نداره. خب ببخشید، خلاصه ما تو باب ولایت فقیه میگیم آقا ولایت فقیه یعنی تو سطح حکمرانی، نه مدیریت نه اجرا، و فقیه عهده داره اون سطح، تو اون سطح هم تخصص لازم رو داره. و کلا ببین دعوا سر اینه، دعوا سر دو نوع حکمرانی تو جهان. همیشه هم از اول حضرت آدم علی نبینا و آله تا حالا اینطور بوده، دو تا حکمرانی با هم دعوا دارن، حکمرانی حق، حکمرانی باطل. حکمرانی حق محورش حاکمان دینی هست، دین محورش انبیا و جانشینانشون، حکمرانی باطل هم حاکمان طاغوت هم محورش شیطانه، محورش هواهای نفسانی و اسمهای بشریه. ما این حکومت رو میگیم حکومت حکمرانی به حق را داریم میگیم که تخصص لازم رو قراره در سطح حکمرانی تخصص داشته باشه و فقیه تخصص ها رو داره.
مجریان
کارمندان
یکی هستن یا دو تا
میتن؟ نه، مجریان مثلا ببین رئیس اداره میشه مجری و کارمنداش عیادیش میشن.
مدیر پس که
وزران مثلا باید. مدیرانی کلانه دارن، مثلا یه مدیر میاد برای کل کشور و وزارت جهاد مقررات گذاری بکنه، بخشنامه صادر میکنه، اونا مجریان. مردم عادی هم اصطلاحا بهشون میگن کارمند. اونا از سطح مجریان تا برو سطح مدیران اینا میشن حکومت، کل حکومت اینا. وقتی بگم نظام اینا
از مردم تا
نه، از یه سطح بالاتر مردم، از آغاز مجریان مردم اونان که اینا مجری ها و اینا دارن برای شما کار میکن. خب تا آخر دیگه، تا آخر میشه نظام. خب تشریع و جهان بینیش هر چیز که باشه، از این وقت تا مجریان تا سطح مجریان هم جز نظامه. بله دیگه، الان رئیسی اداره، کارمندی اداره جز نظامه. یعنی نظام یعنی اون چیزی که در انتظام اجتماع داره کار میکنه. خب اینم جز کارهایی که داره میکنه برای انتظام اجتماع دیگه. حالا یکی باید میسه وسط خیابون ماشینارا، یکی باید میسه وسط تو جا ادارش میشینه جنگل ها را، یکی مثلا معادن را، اینا منتظم میکنه. خب میمونه یه حرفی چی؟
نه نظام
یه استدلالی شده تو ما دولت جزئی از نظامه.
امور مرکزی خیلی زیاد
دولت جزئی از نظامه و یه سر اختیاراتی دست دولت نیست، دست بالاتر از دولته. دولت هم جزء شباب مباین نیست. اتفاقا بسیاری از تصمیمات نظام دولت اکثریت داره، مثلا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی اکثریت مطلقش با منصوبین دولت، یعنی رئیس جمهور و بعضی از وزرا باشه، یا مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی خیلیشون دولتیه، حالا ولو اکثر مطلق هم نباشن اینو من بررسی نکردم، ولی خیلیشون دولتیه، رئیسش رئیس جمهوره. قشنگ رئیس جمهور میتونه تو اینکه تو دست جلسه بیاد این مسئله، نه اصلا جلسه تشکیل بشه یا نشه، شورای عالی فضای مجازی داده رئیس جمهور چند این سال تشکیل نداده اصلا، یعنی اختیار کامل دستشه. وقت بعد میگم که نظام دولت ولی تو جامعه ما که میگن دولت و نظام به خاطر این جزء کله، میگن دولت همه کارش نیست.
اما بحث اینه که وقتی که مثلا یک مشکلی پیش میاد همین دولت جدای از نظام،
بسته که داره کی چی به نفعش باشه.
آره یعنی اینه بحث اینه چی فهم بدن که خب این دولت مثلا لیبرال، دولت مثلا غرب افتما رفتن
مثلا. ببینید اینا شما برای خودتون حزم کنید که وقتی که یه جایی مثلا سیاست هایش الان این راحته میشه فهمیدا بعد از مثلا 10 12 سال که ما شورای شهر و شهرداری را چیز کردیم، الان میشونیم قشنگ این تفکیکات تو ذهنمون ایجاد کنیم که آقا کار شهر داره چه کار دولت داره. یه زمانی بود کار شهر داری هم با حکومت نمیشته میشد، هاکزا الان کارای دولت کاری به نظام کاری به حکومت نداره. چرا؟ چون دولت یه اختیاراتی داره، سیاست گذاره خودش هم میکنه و قشنگ میتونه رهبر رو دور بزنه، قشنگ میتونه حکومت رو دور بزنه. این ایوی حکومتی ماسا که زیر دست میتونه دور بزنه، سیاست های کلان رو حتی اجرا نکنه، حتی ضدش اجرا کنه، که رهبر مملکت باید بیاد قشقرق توی کشور رو بندازه که سند 20 رو حذف کنه و آخرش هم نکنه، آخرش هم توی سطح سنبلی گفتن باشه، ولی الان تو مهد کودک های ما داره اجرا میشه. یعنی اون زیر مجموع آیین نامه جزءشون رو باطل نکردن. هنوز که هنوز طلبه های ما تو پردستان میگن که ما میریم برای بچه چهارمشون میخواد به دنیا بیاد تو بهداشتی محل بهشون ایراد میگیرن. هنوز که هنوز تو همون تهدیدی نسبشون، یعنی چرا اون بعد وقتن کار ایسا آیین نامش بهش ندادن؟ یعنی این که میگه میکنم اون رئیسه میگه، فوقش به وزیر میگه، وزیر به زیر مجموعاش و اونا به زیر مجموعاشون هنوز ابلاغ نمیکنه. فقط میمونه یه اشکال دیگه و اون این قصه جدایی دولت از حکومته که والا غربی ها میگن سکولاریسم، میگن دین در دولت نباید دخالت کنه یا دین در حکومت و سیاست نباید دخالت کنه، وقت بنابر اون پس حاکم هم نباید مجتهد جامعه شرایط باشه. اینا یه توضیح در باشه. ببینیم از اول اسلام این مسئله دین از حکومت،
دین
که میگن دین از سیاست، دین از دولت فرق نمیکنه، دولت یعنی حکومت. اشتباه گفتم، نه دین از حکومت یا دین از دولت و سیاست، اینا گفتم حکومت از دولت غلطه. نه
جدا
این اشکالیه که میگن آقا پس همه میگن دین از سیاست باید جدا باشه. این جمله زیر بنای ولایت فقها میزنه دیگه، چون حکومت دینی میگه اتفاقا حکومت باید دست دین باشه. الان تو دنیا یه اشکالی مهمه هست که میگن که باید حکومت از دین جدا باشه، دین از سیاست جدا باشه. غلطه با، ولی میخوام همه این غلطه ایمان را تحلیلش کنیم و بهش بپردازیم. ببینید از اول اسلام این حرف بود، اهل سنت با شیعه بحثشون سر هم بود، گفتن آقا علی علم ما کنه ما یکونه داره و برای مشورت خوبه، اما حکومت کاری به اینا نداره، حکومت باید دست عمر و ابوبکر باشه. همونا میرفتن تو کارشون با امیرالمومنین مشورت میکردن، یعنی تفکیک قائل بودن بین اون دینداری و علم امیرالمومنین و حکومتشون. گفتم برای پشتوانه حکومت به این دین نیاز هست، ولی خودش نمیتونه حاکم باشه. لذا از اول تالا بوده بین شیعه و سنی، خب الان رنگ غربی گرفته. تو جامعه مسیحی بعد جمله درستی، یعنی اون دین تحریف شده نمیتونه دم جامعه رو اداره بکنه، اونقدر تحریف درش واقع شد، اگه اون دینم حنیف بود شاید نمیتونست، نمیدونم آم. ولی شاید نمیتونست به خاطر که خداوند دین را به مرور تکمیل کرد، اونچه که ما معتقدیم تشریع به تدریج بوده 23 سال، خود تشریع اصلی هم ما یه دین که بیشتر نداشتیم که حضرت آدم بخشیش ها بود یه مقدارش اقتضای جامعه بود، بعد حضرت نوح یه مقدارش، حضرت ابراهیم یه مقدارش، تا کامل کامل که شد دیگه علی هم وکمت لکم دینکم شد اسلام. شاید اون مسیحیت هم نمیتونست جامعه را حتی تحریف نشدش، ولی این تحریف شدش قطعا نمیتونه، به خصوص که با علم مقابله کرد و وقتی جامعه میخواست بر اساس علم اداره بشه تو روی علم ایستاد. این خیلی فرق داره با اسلامی که از اولش ترویج علمه، قدم اول ورود مسیحیت یه مطلب ضد عقل تسلیس، ولی قدم اول ورود به اسلام اتفاقا میگه این حرفا رو خودت باید بفهمی، این با فکر باید واصل بشه اصول دینش رو، و اینجا تقلیدم حتی جا نداره. خیلی فرقه به اون که اولین قدم پشت با عقلت بزن تا وارد دین من بشی، یا اولین قدم من جز با تفکر قبول نمی کنم و بعدم هرچی می آی بعد با تفکر و با فکر و لعلهم یتفکرون ترویج علم و ترویج چی باشه. همچی دینی که دو ثلث از فقه هم اجتماعیاته و سیاسیاته، این دین که برای اداره اجتماع نازل شده با اون دینی که نیست خیلی فرق داره.
این
با اون پرهانقلی چه فرمادید که تنافید یعنی هم ریاست تازه همه حاکمیت خوب دین اومدن حالا مسیحیت ولو تحریف نشدش هم
نبی خودش میتونه همیشه نبی ها حاکم جامعه خودش رو اداره میکردن ولی این که دینشون رو بذارن و به جانشینشون بگن تو دیگه به این دینی چه اضافه نمی کنی ولی جامعه را اداره بکن این نبوده شاید نباشه اونم تازه من نمیدونم شایدم بوده شایدم میشده من از کردم دین تحریف نشده یه مسیحیت نمیدونیم شاید اونم نمیتونسته شاید میتونست ولی این دین تحریف شده قطعا نمیتونه نمیدونم شاید میتونسته من به این دلیل میگم شاید نمیتونسته که تکامل دین صورت گرفته و لعله یه بخش از احکام که به مرور کامل شده در دین اسلام اومده تو مسیحیت نبوده بخشی از حکومت هاش باشه چون آخه حضرت عیسی امکان حکومت نداشت که احکام حکومتی نازل کنه دین بر اساس نیاز مردم نازل میشد حضرت عیسی فراریه در تمام عمرش بود یعنی هیچگاه حضرت عیسی یه جا متوقف نبود همیشه مسافر بود یا چند تا حواری اونا داشت میرفت هر جایی میرسید تبلیغ میکرد بعد دنبالش بذاشتن فرار میکرد حکومتی جایی تشکیل نداد
مسیحیت دنبال یهودیت
و یهودیت هم برای حکومت داشت تازه برای تعدیل نه مسیحیت یه پرانتزی بود یه تفسیری بود به یهودیت برای تعدیل نگاه یهودیت
بود ولی تورات
چیز نکرد نسخش
نکرد
برای دیگه برای تعدیل اومد برای تعدیل اومد که آقا این کار رو گفت که از انگار انجیله که یا از طور واتیموس که او با چشم دنیا به مردم نگاه کرد و من اومدم که من به مردم با چشم آخرت نگاه بکنم او برادرم موسی دنیای مردم رو تقویت کرد من اومدم آخرتش رو تقویت کنم که یه تعدیلی صورت بگه شاید نمیدونم شاید هم آره اگه حضرت عیسی خودش حکومت پیدا میکرد و به قواعده بیان میکرد قطعا میشد ولی این اتفاق که نیفت
همیشه مردم
میاد
و حکومت
داره همیشه
داره
خب اگه میمد و میگفت حالا که نشد و نگفت که ما الان مسیحیت موجود داریم میگیم مسیحیت موجود عیسی درش حاکم نشد و بخش از احکام ها نگفت حالا با این میخوام حکومت کنیم میشه؟ شاید نمیشده شاید که حتی تحریفش هم نمی کردن نمی شده حالا چه اینکه از همه اول محرف به دنیا اومد یعنی می دونید که هیچ که اومد انجیل های چهارگانه زمان حیات حضرت عیسی ننوشتن تمامش بعد از لحدت حضرت عیسی است بعد هم تمامش نقل خاطر است جملاتی اگر حضرت عیسی گفته هیچ جمله را عیسی نگفته اینجور بنویس که در زمانش نوشته باشن مثل حدیث های پیغمبر دیگه مثل قرآن قرآنی که همون زمان می نوشتن و حفظ می کردن چی می شود ولی جملات عیسی هیچ که اون زمان حضرت عیسی نگفته بنویس که ثبت شه بعد یوحنا نوشته لوقا نوشته متا نوشته برای خودشون هر کدوم و این چهار تا با هم اختلاف داره یعنی از همون نطفهش محرف منعقد شد اصلا نداریم نداریم نه اولینش در 12 سال بعد از فوت نه اصلا همین که یوحنا که نوشته اولین انجیل که نوشته شده 12 سال بعد از رحلت حضرت عیسی نوشته شده یعنی تو زمان خود مسیحیت همین چهار تا انجیل نوشته نشده بوده خودشون هم مدعی نیستن نه نه نه